لذتی میداد به رهگذران و مغازه‌داران و مشتریان و اینا و از این قبیل مثال ها من فراوون در ذهن دارم. جلب
توجه هم میکرده، تبلیغ آره، محسوب میشه. آره.
یعنی شعر اینطوریه دیگه. من گاهی یادم میاد که یک خانمی بود در خانه پدری من، نزد پدر بزرگ و مادر بزرگم کمک میکرد.
بله.
مثلا زن 60 ساله بود، من یه بچه کوچیکی بودم کنار دستش نشسته بودم. زن مهربونی بود و هیچ سواد خوندن نوشتن نداشت. یه روزی داشت جورابشو وصله میکرد و همینطور زیر لب زمزمه میکرد، صدای خوبی هم داشت. این بیت رو من از او در خاطر دارم، گفت: تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، که میخوند که اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را، به دل هرگز نمی کردم خیال آشنایی را. ببینید، یعنی عامه مردم اینجور با شعر انس داشتن.
لالایی هامون رو بفرمایید. آره، آره، سنت دیگه نستی.
بله. و جای تأسفه اگر که ما به تحصیل کرده دانشگاه بر بخوریم و از اونا بخوایم که یه بیت شعر بخونن برامون و اونا حتی یه بیت شعر در حافظه نداشته باشن. اگر این پدیده ادامه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه، یه زنگ خطره برای فرهنگ ایران و هویت ایرانی. و من فکر میکنم کسانی که میخوان در آموزش پرورش و در شیوه های تدریس اصلاحاتی بکنن، یه قدری در ملامت کردن آموزش های مبتنی بر حافظه احتیاط بکنن، یعنی حد نگه بدارن، اندازه نگه بدارن، همینطور به صورت مطلق نگن که حافظه چیز بدیه. حافظه در جایی که حافظه لازمه بسیار چیز خوبیه. حافظه رو نباید تو غیر مورد خودش محور قرار داد. مثلا برای علوم و حرفه و فن یا ورزش نباید حافظه محور درس داد، ولی برای ادبیات فارسی و شعر فارسی که حتما باید از حافظه استفاده کرد. اینکه در گذشته هم در مدرسه ها از دانش آموزان میخواستن که شعر حفظ کنن، کار خوبی بوده. حالا خوشبختانه صدا و سیما در 15 سال اخیر با برنامه های مشاعره و شعرخوانی نوجوان ها و دانش آموزا رو برانگیخته به حفظ کردن شعر و خوندن شعر، و این خوبه.
معلم ها باید حفظ کردن شعر که خیلی هم مفیده، به یک وظیفه و تکلیف درسی تبدیل بشه، اون وقت آزاردهنده نمیشه برای دانشجو و دافعه ایجاد نمیکنه درشون.
نه، لذت میبرن.
شعر که لذت ببرن.
بله.
دیگه
نه، شعرهای خوب رو اگر حفظ بکنن و با آهنگ بخونن، آهنگ منظورم همون وزن شعر رو.
بله بله.
خود همین وزن شعر بدون اینکه حالا سازی باشه یا آوازی باشه، خود وزن شعر لذت بخش موسیقیه. این ضرب آهنگ داره. و اتفاقا یکی از راه‌های جلب توجه بچه ها به زبان همین استفاده از شعره که اونا رو به هیجان میاره و حفظ بکنن خوبه. به هر حال اینقدر تو سر حافظه نباید،
خب هر چیزی به تعادل باید استفاده بشه.
و به هر حال شعر با ایران و ایرانی یک درهم تنیدگی داره که اصلا نمیشه جدا کرد مردم ایران رو از شعر و شعر رو از مردم ایران. و شما میبینید مثلا در همین سوگواری ها اصلا زبان شعره.
بله.
حالا شعرهای به سبک امروز، شعرهای به سبک قدیم، یعنی مردم حرف دلشونو همیشه به شعر گفتن.
حتی در تعزیه که یک نمایش ایرانی هست، کلام بدون شعر قابل تصور نیست.
بله، و عامه مردم هم کاملا ارتباط برقرار میکنن و به هر حال داستان شعر و تاریخ ایران و مردم ایران داستان مفصلی است که اونم باید.
خب رسیدیم به همون جایی که حالا از معذرتون میخوام این نکته رو کامل کنید. حالا که شعر اینقدر در جان مردم ایران تأثیر میذاره و سابقه تاریخی هم داره و نمیشه گفت واقعا از کی شروع شده، انگار از عهد باستان، از دیرباز، رابطه بین شعر، اونسی که مردم ما با شعر دارن، لذتی که از شعر میبرن، بهره معنایی که از شعر میبرن، با زبان رایج مردم کشور ما، این در تکلم ما، آدم شعرخوان واقعا در دایره واژگانیش و در نوع نگاهش به زبان برای سخن گفتن با کسی که با شعر ارتباط کمتری داره، کمتر شعر میخونه، فرق داره؟ اینا ارتباطی اصلا بین این دو مقوله هست؟ آقای دکتر حداد عادل که با شعر انس داره، وقت سخن گفتن شاید یه دوره خودآگاه و بیشتر زمانها ناخودآگاه از آنچه که در شعر خوانده بهره میبره، چه به کار بردن واژه ها، چه قابلیت ترکیب سازی یا تعابیر جدیدی که از واژه های موجود میشه.
شما بخشی از پاسخ منو در ضمن سوال خودتون بیان کردید. شعر رابطهش با زبان از جهات مختلف قابل بررسیه. در واقع شاعر هنرش اینه که از امکانات ناشناخته زبان استفاده میکنه.
بله.
حتی درستر اینه که بگم امکانات جدید خلق میکنه در زبان و واژه سازی میکنه برای بیان یه مفهوم سیالی در ذهنش که معلوم نیست کجاست و چه شکلیه، یه حالی.
بله.
این حال رو وقتی میخواد در قالب قال تبلور ببخشه و از درون به بیرون منتقل بکنه، دنبال یه قالب مناسبی میگرده و خودش این قالب رو میسازه برای بیان اون حال درونی. و توسعه زبان فارسی بسیار مدیون شاعران فارسیه. در زبان‌های دیگه هم حتما همینطوره. این شاعرها هستن که خیلی وقتا نخستین بار یه ترکیبی رو به کار بردن و بعد اون ترکیب وارد نثر فارسی شده، وارد زبان عموم مردم شده. به عنوان مثال اگر کسی دیوان حافظ رو بررسی کنه از حیث ترکیبات، دو کلمه‌ای، سه کلمه‌ای، حالا به صورت مضاف و مضاف الیه، صفت و موصوف، این ترکیبایی که حافظ به کار برده،
بله،
این ترکیبا اینقدر خوشتراشه که وارد زبان فارسی شده. و بعد استخدام واژه ها و به هم بافتن اینا برای انتقال یک احساس، انتقال عواطف، انتقال معانی، این کاریه که شاعر میکنه. و همونطور که مقام معظم رهبری امسال در دیدار رمضانی خودشون با شاعران، دیداری که هر سال تکرار میشه، فرمودن شعر معجزه آفرینشه. واقعا معلوم نیست شاعر از کجا به یه همچین توانایی دست پیدا میکنه و در درون شاعر چه فرایندی طی میشه، چه اتفاقی میفته که یک باره از همین کلماتی که هر کدومش در فرهنگ لغت موجوده، از ترکیب اینا یک شور و هیجان و درک و یک لذت و یک تعالی در ذهن شنونده و خواننده پیدا میشه. معلوم نیست چه اتفاقی میفته. و هرچی این نکته رو مخصوص شنوندگان جوان عرض میکنم، هرچی انس ما با شعر فارسی بیشتر باشه نثر فارسیمون بهتر میشه، سخن گفتنمون دقیقتر میشه، دلنشینتر میشه، فصیحتر میشه و میتونیم معانی ظریف رو، معانی باریک و لطیف رو از همدیگه متمایز بکنیم به کمک اون ابزارهای شاعرانه‌ای که با حفظ کردن شعر در ذهن ما ذخیره میشه و همونطور که شما گفتید ممکنه آگاهانه به ذهن ما بیاد، ممکنه ناآگاهانه. در واقع کسی که در نوجوانی و جوانی میره چند ده هزار بیت شعر رو حفظ میکنه، این مثل کسیه که در زمستان چند متر برف در کوهستان ذهنش ذخیره میکنه، وقت در تمام عمر این چکه چکه این آب میشه هر قطعه از این برفا و یک جویبار زلال جاری در تمام عمر از این شعر حفظ شده در کلام او زیر قلم او میدود بدون اینکه خودش توجه داشته باشه. یعنی شعر وقتی در حافظه انسان باشه، سخن گفتن انسان، نوشتن انسان رو موزون میکنه، زیبا میکنه. و به هر حال شعر پشتوانه زبان، پیشران زبان و گسترش دهنده زبان. و خوشبختانه امروز در زبان فارسی شعر قدرت و قوت خودش رو حفظ کرده و جایگاه خودش رو حفظ کرده و خود این یک نوع امید و نویدی هست برای آینده زبان فارسی و اطمینانی هست که زبان فارسی از قدرت و از پویندگی و بالندگی نخواهد افتاد، چون شاعران تازه نفس و فعال و آفریننده هستند.
بسیار عالی. خب البته یک کار دیگه هم شعر در تاریخ ما، البته غیر از معاصر، چون رسانه ها زیاد هستند و به شکل مختلف زبان ثبت می شود، واقعیت اینه که مفاهیم و زبان فارسی به خصوص با ادبیات بوده که بیشتر ثبت شده، یعنی ما رسانه دیگری که نداشتیم برای ثبت اینها و یکی از قابلیت های شعر بوده. یکی از ابعاد تعریف شعر در بحث‌های فنی که توی ادبیات میشه، مثلا در بحث سبک شناسی میگن عدول از هنجار هست، یعنی یک شاعر صاحب سبک از هنجارهای رایج و معمول زبان عبور میکنه، حالا در واژه سازی هست، در نوع نگاه کلمات رو در معانی جدید به کار میبره، یا حتی هنجار نحو و ساختار جمله رو بعضی وقتا عوض میکنه به خاطر وضع یا حتی گاهی به شکل آزاد. اینها اگر به زبان مردم راه پیدا کنه اختلال در زبان ایجاد نمیکنه، با توجه به اینکه به تعبیر دکتر شفیع شعر رستاخیزی در واژه ها ایجاد میکنه؟
بستگی به شاعرشه. اون شاعرایی که این نوآوری ها رو استادانه انجام میدن، اونا نوآوریشون بعد از خودشون میشه جزو میراث زبانی، جزو ذخیره زبانی. اما اونایی که بیذوقی بکنن در نوآوری و خلاصه ظرافت به خرج ندن، نوآوریشون ماندگار نمیشه. این در واقع هنر شاعران بزرگی مثل سعدی و حافظ در همینه که اونا یک ابداعاتی دارن که بدیعه، بدعت نیست.
بله بله.
آره. وقت دلنشین میشه و خب هر کسی هم دیگه حافظ و سعدی نمیشه.
یعنی در واقع ابداعات با آنکه ابداعند و سابقه در زبان نداشتن پیش از اون، این کارکردها پذیرفتنی هستند.
نه همش.
آره. بخشی که بالاخره آره. به زبان راه پیدا
استادانه باشه دیگه. و بله. در واقع گویی که با روح زبان بخونه. آره اونا زبان رو گسترش میده.
خب این بخشی از زبان که از طریق شعر درجه یک، شعر متعالی، شعر هنرمندانه در فرهنگ رواج پیدا میکنه، حالا مورد تبعیت قرار میگیره یا در ناخودآگاه جمعی یک ملت جا باز میکنه و کاربرد پیدا میکنه، جدا از اینکه زبان ما رو توانا میکنه برای بیان مفاهیم، مفاهیم رو هم گسترش میده. یعنی ملتی که زبان سعدی رو، ملتی که زبان حافظ رو الگوی زبانی خودش قرار میده، نه اینکه عین اونها بخواد بگه، یعنی از اونها برداشت میکنه، میآموزه زیباترین هاشو به شکل مثل یا به شکل تعابیر زیبای شعری به کار میبره، خود به خود مفاهیم گسترده متعالی که در شعر فارسی هم از جهت زیبایی شناسی هم از جهت معنوی هست دریافت میکنه. ملت که قشنگ صحبت میکنه حتما قشنگ میاندیشه. این از اون طرف هم فکر میکنم نکته قابل قبولی، یعنی زبان از ادبیات که استخراج میشه، حالا لفظ استخراج از یاد جالب نباشه، اینکه ادبیات موجب گسترش زبان بشه، بیش از زبان یا پیش از زبان مفاهیم رو گسترش میده. ملتی که به اخلاق، به تعالیم معنوی گرایش پیدا میکنه. تعبیر درستی هست به نظر شما یا وسائل دیگه هم لازم داره؟
مثلا این بس که شما به اون اشاره کردید، رابطه زبان و فکره که خودش باز یک فصل جداگانه ای میطلبه، ولی من میتونم به اختصار بگم که هر ملتی که صاحب یک زبان نیرومند باشه، صاحب یک فکر نیرومندم هست و بین قوت تفکر و قوت زبان یک رابطه مستقیم وجود داره. این هم در بُعد اجتماعی صادقه، هم در بُعد فردی. یعنی آدم ها هم همینطورن، آدم هایی که فکر روشن و نیرومند دارن، زبان روشن و نیرومند دارن. بگذاریم این اگه بخوایم
بله، خب بحث مفصل میتونه باشه. خب حالا همینجا بریم سراغ بحث فرهنگستان زبان و ادب و اینکه آیا این نکته‌ای که الان فرمودید از اهدافی بوده که یکی از اهدافی بوده که شأن پیدایش چیزی به نام فرهنگستان باشه؟
بله دیگه، ببینید در عنوان فرهنگستان ما آمده فرهنگستان زبان و ادب فارسی. بد نیست بدونید که این فرهنگستان، فرهنگستان سومی است که از سال 1313 تا حالا تأسیس شده. فرهنگستان اول اسمش بود فرهنگستان ایران.
بله.
فرهنگستان دوم که در اواخر دهه 40، در آخر دهه 40 تأسیس شد، اسمش بود فرهنگستان زبان ایران. فرهنگستان ما که 30 ساله شده در 26 شهریور، اسمش هست فرهنگستان زبان و ادب فارسی. اولا به ایران محدود نشده، زبان فارسی موضوع فرهنگستانه و فقط هم زبان نیست، زبان و ادبه، ادبیاته. ما هم به زبان توجه داریم که موضوع دانش بالنده زبانشناسی است.
بله.
که اصلا موقعی که فرهنگستان اول تأسیس شده بود، زبانشناسی مطرح نبود در ایران. امروز زبانشناسی یک اشتغال مهم دانشگاهی است در ایران و کاربرد متنوع و متعدد پیدا کرده. و علاوه بر این ادبیات، فرهنگستان هم به زبان و زبانشناسی توجه داره، هم به شعر و ادبیات، و برای هر کدوم اینا یک فعالیت هایی کرده که در جای خودش من اگر لازم بشه به اونا اشاره میکنم.
اتفاقا الان فرصت خوبیه اگر لطف بفرمایید که در این دوره 30 ساله فرهنگستان، با توجه به هدف اصلی که فرمودید، بخوایم جمع و جور و کوتاه یه گزارشی بدیم از اینکه فرهنگستان چه کرده، چه باید می‌کرده و هدفش چی بوده. اون دورنمایی که روز اول در دوره اخیر فرهنگستان 30 سال پیش برای هدف گذاری و رفتارهای فرهنگی در این مؤسسه، در این مرکز، در این سازمان بزرگ طراحی شده، آیا بهش رسیدیم؟ مسیرمون چطور طی شده و امروز چه ارزیابی از این 30 ساله فرهنگستان داریم؟
شاید خیلی از مردم ندونن که اصلا وظیفه اصلی فرهنگستان چیست.
مردم بیشتر در واژه سازی و واژه گزینی میشناسن فرهنگستان،
اونم بسیاری از وقتا با شوخیایی که
بله خب
به فرهنگستان نسبت میده.
اولین مثال هایی که میزنن مثال های جعلیه که اصلا بله فرهنگستان درست نکرده،
به قول عربا لا اصل له. بله. اصلا ریشه ای نداره. و اما من یه مثالی میزنم که مردم تا حدی میتونن مقایسه کنن و بفهمن فرهنگستان چی کار میخواد بکنه. ببینید، در قانون اساسی ما اومده که واحد پول ایران ریاله.
بله.
و حالا ممکنه بعدا عوض بشه، این روزا صحبتش اینه که صحبت از اینه که مثلا ریال جای خودشو به تومن بده، هرچی، ریال یا تومن هرچی. خب اگر یه روزی یه کسی از ما سوال بکنه که این ریال تعریفش چیه، ارزشش چیه و چقدر ریال معادل چقدر از ارزهای خارجیه، قوت ریال چقدره و واقعیت‌های مربوط به پول در جامعه ما چیه، مثلا نقدینگی زیاد میشه که مثل فشار خون زیاد چجوری یه بدن رو مختل میکنه، مثلا افزایش نقدینگی ممکنه همچین تأثیر داشته باشه، یا مثلا تورم از بیماری هاییست که عارض پول میشه دیگه، قیمت ها فلان اینا. چقدر باید در سال اسکناس چاپ کرد، قاعده چاپ اسکناس چیه، اسکناس های فرسوده رو باید کجا برد و چیکار کرد. ببینید، ده ها مسئله راجب پول در جامعه وجود داره، اینا رو کی باید مدیریت بکنه. در کشور میان یه جایی درست میکنن به نام بانک مرکزی، در هر کشوری این وجود داره، در کشور ما وجود داره. این بانک مرکزی کارش مدیریت پول رسمی کشوره و مدیریت رابطه این پول با پول سایر کشورها، یعنی مدیریت میکنه، آینده نگری میکنه، آسیب شناسی میکنه، دخالت در بازار میکنه در مواقع ضروری. و بانک مرکزی کارش این نیستش که مثل بانک‌های سر کوچه هر کسی بره اونجا یه حساب وا کنه، سپرده گذاری کنه، بشینه نوبتش بشه پول بگیره. حالا ممکنه این کارم بکنه، ولی بانک مرکزی بانک بانک هاست.
بله.
یعنی سیاست هر نوع بانکی رو در کشور تعیین میکنه، سیاست نظام با توجه به واقعیت های مردم. این نوع برنامه ریزی ها، دلواپسی ها، دغدغه ها، آسیب شناسی ها، پیش بینی ها، پیشگیری ها در مورد زبان هم وجود داره. یعنی وقتی در قانون اساسی ما اومده که زبان رسمی کشور، زبان و خط رسمی کشور ما خط و زبان فارسیه، شما باید یه دستگاهی داشته باشید که این مرجع نهایی و تصمیم گیرنده و برنامه ریزی کننده زبان باشه، که متوجه بشه که وضع زبان در جامعه چجوریه، آیا آسیبی داره بهش وارد میشه، اگر آری این آسیب چیه و برای علاج اون و پیشگیری از اون چه کار باید کرد و چگونه باید این زبان رو تغذیه کرد، چگونه باید این زبان رو تقویت کرد و بالاخره پاسخ سوالهای قانونی و حقوقی راجع به زبان رو کجا باید بده. این یک احساس کلی، درک کلی است که ما به عنوان خدمتگزاران فرهنگستان، اعضای پیوسته فرهنگستان، از علت وجودی فرهنگستان داریم. یعنی این فرهنگستان برای این به وجود اومده. حالا با این توضیح کلی من عرض کنم که در این 30 سال گذشته که بنده توفیق داشتم از اولین جلسه که فرهنگستان تشکیل شده تا امروز، در این 30 سال عضو پیوسته فرهنگستان بودم و شاید در 95% جلسات شورای فرهنگستانم توفیق حضور داشتم. بنده برای شما عرض میکنم که ما از چند جهت سعی کردیم که چند تا کار ماندگار و اساسی برای زبان فارسی بکنیم. یکی از این کارها تألیف یک فرهنگ جامع زبان فارسیه که این از برنامه های ما بوده از همون ماهای اول تأسیس فرهنگستان و خوشبختانه در حال حاضر این بذری که کاشتیم، نهالی که از اون بذر رویده و رشد کرده، میوه داده. ما یه طرحی داریم که یک فرهنگ 35 جلدی که به قطع رحلی هم هست و مجموع صفحاتش شاید از 30,000 صفحه هم افزون تر بشه برای زبان فارسی تألیف بکنیم. نزدیک به 25 ساله که ما سرمایه گذاری میکنیم در تألیف این فرهنگ و نیروی انسانی تربیت میکنیم و حالا 2 جلد از این فرهنگ منتشر شده و روانه بازار شده و جلد سومش هم در همین سال 98 انشالله چاپ خواهد شد. این یک کار بسیار اساسی است که من توصیه میکنم شما در همین برنامه از پارسی تا فارسی خودتون یک نوبتی یا بیش از یک جلسه رو اختصاص بدید به توضیحات مربوط به این کار اساسی، تا همکاران بنده در فرهنگستان برای شما توضیح بدن که چرا تألیف یه همچین فرهنگی لازم بوده مثلا 80-90 سال بعد از کار ده خدا.
بله.
که چطور هر زبانی در هر دهه، شاید زبان زنده و پویا، در هر 10 سالی 20 سالی به یه فرهنگ تازه احتیاج داره. ما داریم یه همچی کاری میکنم.
آقای دکتر، با توجه به این که مؤسسه به نام مؤسسه لغتنامه ده خدا هست و به روز میکنن اون لغتنامه رو، فکر میکنید که کفایت میکرد، ضرورتی داره، یه کار موازی محسوب نمیشه؟ یا اصلا نوع نگاه به زبان و فرهنگ در اینجا یه چیز دیگریه؟
این سوال که شما میکنید سوالیست که همه اصحاب رسانه از مسئولین میکنن که آیا این کار شما با اون کار موازی هست نیست؟ دوباره کاری هست نیست. من در این حال که به ده خدا و دکتر معین و دکتر شهیدی و جانشینان اون بزرگان در مؤسسه لغتنامه ده خدا احترام میگذارم، پاسخ این سوال شما رو عملا میدم. یعنی میگم شما فرهنگ جامع زبان فارسی که در فرهنگستان تألیف شده زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی، این فرهنگ رو مقایسه کنید با بقیه فرهنگ ها، هر چی قضاوت کردید اون پاسخ سوال منه. به هر حال اونا هم زحمت میکشن، دیگران هم زحمت میکشن. در همین سالهای بعد از انقلاب آقای دکتر حسن انوری تلاش کردن، تلاش خوبی هم بود، 8 جلد فرهنگ بزرگ سخن در بردن. همه اینا مفید بوده. گفت خوبان فراوان دیدم اما تو چیز دیگری. این فرهنگ جامعی که فرهنگستان تألیف میکنه، من اگر بخوام خصوصیات اون رو ذکر کنم، همه برنامه رو بعد به اون اتصال.
نه حالا نمیخوام به اون
آره، اونو گفتم شما